جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. نهمین جنگ فرهنگی هنری رو با هم دیگه در لحظات پیش رو تورق خواهیم کرد. توی این شماره اول خبرهای هنری و فرهنگی ایران چند تایش رو مرور می‌کنیم، بعد به مناسبت اعلام روز 13 آذر به عنوان روز مقابله با سانسور مصاحبه‌ای می‌شنوید با رئیس هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دکتر زرفشان، بعد از اون با سوسن تسلیمی چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران به مناسبت درگذشت یک بازیگر استثنایی تئاتر ایران احمد آقالو گفتگویی خواهیم کرد و بالاخره مرور کتاب این هفته رو داریم که با فرج سرکوهی، کتابی که درباره اسماعیل شاهرودی به قلم علی باباچاهی در تهران منتشر شده رو بررسی می‌کنیم. و اما خبر اول، فاطمه حبیبی زاد مشهور به گردآفرید، فارغ التحصیل موزه‌داری و شاگرد مرشد ترابی، 10 سالیه که به عنوان نخستین زن نقال ایران در داخل و خارج کشور داستانهای شاهنامه رو نقالی میکنه. او اخیراً برای چند تا سخنرانی و اجرای نقالی به آلمان دعوت شده. خانم گردآفرید پنجشنبه گذشته در دانشکده شرق‌شناسی شهر بخوم درباره شاهنامه سخنرانی کرد و یک شنبه آینده هم قبل از بازگشت به ایران در بروکسل بلژیک یک برنامه نقالی اجرا خواهد کرد. در ادامه بخشی از گفتگوی خانم گردآفرید با رادیو فردا و بخشی از نقالی ایشون رو میشنویم.
اولین بار رفتم روی صحنه، یک محفلی که بزرگان بازیگری و شعر بود و اجرا کردم. با همه ضعف‌هایی که داشتم مورد استقبال قرار گرفت و هر دعوتی دعوت دیگری به دنبال داشت، تبلیغات مردمی، این به آن میگفت آن به این، تا به خودم اومدم میگم تقریبا سرتاسر این ایران رو من چرخیدم در فضاهای روستایی، فضاهای بومی، جاهای باستانی اجرا میگذاشتن.
فرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پر از تاب کرد.
و اما خبرهایی هم برای علاقه‌مندان هنرهای تجسمی. نمایشگاهی به نام 70 سال هنر مدرن ایران از شنبه 9 آذر ماه در نگارخانه اویسی تهران برپا میشه. توی این نمایشگاه آثار 30 هنرمند مدرنیست ایران از احمد اسفندیاری و محمود جوادی پور گرفته تا ایران درودی، مهدی ویشگاهی و آیدین آقداشلو رو میتونید ببینید. این نمایشگاه تا 14 آذر ماه برقراره. ضمناً آیدین آقداشلو و جواد مجابی هم روز شنبه در موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت همین نمایشگاه و رونمایی کتاب 70 سال هنر مدرن ایران سخنرانی میکنن. از طرفی نصرت الله مسلمیان، نقاش معاصری که آثاری در اندازهای بزرگ و مزامین مینیمال خلق میکنه، بعد از چند سال 15 تابلوی جدیدش رو از روز جمعه 8 آذر ماه توی نگارخانه ماه مهر افتتاح کرده. علاوه بر همه اینها بازار اکسپوها در تهران به شدت داغه. بعد از اکسپو مجسمه که دیروز کارش رو تموم کرد، اکسپو عکس هم که 700 اثر رو از عکاسای ایرانی با قیمت‌هایی از 300 هزار تومان تا 5 میلیون تومان به نمایش درآورده، هنوز توی گالری سبا به کارش ادامه میده. یک اکسپوی دیگه هم از اول دی ماه در تالار وحدت با حضور 43 نگارخونه و 1500 تابلو برگزار خواهد شد. و گویا این تازه اول کاره و باید منتظر چند تا اکسپوی دیگه هم باشیم. اگرچه همه اینها به کنار، نگارخونه اثر از طرف وزارت ارشاد که 14 کار پیمان هوشمندزاده از عکاسای با استعداد رو به نمایش گذاشته بود، خبر هفته گذشته بود. گویا 4 تا از کارهای هوشمندزاده از طرف ارشاد با ارزش‌ها مغایر دونسته شده بود و به همین خاطر نه تنها عکس‌ها رو توقیف کردند، بلکه نگارخونه رو هم بستند. هفته گذشته مصادف بود با 10 سال مرگ در گذشته حمید مصدق، شاعر شعرهای تغزلی حماسی. شما رو دعوت میکنم به بخشی از منظومه مشهور حمید مصدق با صدای خودش گوش کنید. پیش از اون بگم که حمید مصدق شاعری بود که در کمال فروتنی، چه عاشقانه ها و چه شعرهای اجتماعیش، خوانندگان عام شعر در ایران رو در فاصله 2 دهه 40 و 50 زیر تأثیر خودش داشت. اون هم تنها با یک منظومه بلند به نام آبی خاکستری سیاه.
با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با.
در ایامی هستیم که به روزهای قتل‌های زنجیره‌ای اهل فکر و قلم در ایران مشهور شده. روزهایی که درست 10 سال پیش با قتل عده‌ای از چهره‌های سیاست و بعد فرهنگ و اندیشه در ایران، پرده از ماجرای سازمان یافته برداشته شد که هدفش قتل عام اهل فکر و اندیشه، بار و بودن اونها از خیابون یا هجوم پنهانی به منازلشون بود. دست کم 4 مورد از این کشته شده‌ها از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که پوینده و مختاری مشهورترین اونها هستند. 13 آذر ماه جنازه محمد مختاری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، در بیابان‌های شهر ری پیدا شد و چند روز بعد جنازه محمد جعفر پوینده. امروز بعد از 10 سال کانون نویسندگان روز 13 آذر ماه رو روز مقابله سراسری با سانسور اعلام کرده. در همین باره با دکتر ناصر زرفشان، رئیس هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران همراه خواهم بود تا اول بپرسم که چطور شد که کانون نویسندگان این تصمیم رو گرفت. آقای زرفشان،
گمان میکنم اگر که این کار رو کانون نمیکرد چرا داشت؟ میدونید کانون ظرف 4-5 سال گذشته به دلیل اینکه ممانعت شده بود از تشکیل مجمع عمومی به انتخاب هیئت دبیرانش تا حدودی غیر فعال بود، زیرا فقط جمع مشورتی اداره میکرد کانون رو و فاقد هیئت دبیران بود و بعد از انتخابات خب طبعا تو رشته‌های مختلفی فعالیت و کار دنبال شد. یکی هم این هستش که از اساسی ترین هدف‌های کانون، یکی از خصیصه‌های ذاتی کانون نویسندگان، تلاش در راه آزادی اندیشه و بیان بوده. بنابراین خیلی طبیعی بود که در راستای ساماندهی به فعالیت‌هاش بعد از اون دوره 4-5 ساله در این زمینه هم کار بکنه و این کمیته تشکیل.
چرا 13 آذر برای این روز انتخاب شده؟
13 آذر دقیقاً بین 2 روز سیاهی که در آذر 77 2 تا از چهره‌های ارزشمند محمد مختاری و محمد پوینده ناپدید شدند و در واقع جانشون رو در این راه گذاشتند، ما برای یادآوری و گرامی داشت اون روز و به مناسبت اون روز 13 آذر رو انتخاب کرد.
کانون در بیانیه‌ای که در همین باره منتشر کرد اعلام کرده بود که انتظار این هست که همه نویسندگان یا نهادهایی که در حوزه قلم کار میکنن در ایران و در سراسر جهان که مستقل هستند، از این روزی که به نام مبارزه با سانسور نامگذاری شده حمایت بکنن. انتظار کانون چه جور حمایتی هست از سوی نویسندگان حداقل در داخل ایران؟
این البته بستگی پیدا میکنه به امکانات و شرایط حمایت کنندگان. ما عصر رو بر این میگذاریم که با توجه به موقعیت و شرایطشون چه در داخل چه در خارج ایران، هر کس خودش شیوه هایی رو که میدونه انتخاب بکنه، ولی این بیانیه رو ترجمه کرده این برای تشکل‌های فرهنگی، انجمن‌های قلم، کسانی که در راه این هدف با ما اشتراک نظر دارن فرستاده ایم و گمان میکنم از یک اعلام حمایت ساده تا شیوه های عملی تری که هر کدوم به فراخور توانایی هاشون و امکاناتشون انتخاب میکنند مؤثر برامون. اطلاع رسانی در زمینه این قضیه حتی برای اونهایی که امکان داشته باشد از طریق نهادها و مراجع فشار آوردن به مسئولین در جهت گشایش فضای فکری و فرهنگی.
تقریبا همیشه بحث سانسور در ایران بحث عمده‌ای بوده. چه راههایی هست که این شرایط رو سهل‌تر بکنه یا در آینده چه امیدی هست برای این موضوع از نظر کانون نویسندگان ایران؟
به نظر ما نیروی عمده و تعیین کننده مردم و خواستنشونه، اراده کردنش. اگر شما ایران امروز رو مقایسه کنید با ایران اواسط دوره قاجار و شرایط اون روزگار رو و نوع برخوردی رو که با اهل اندیشه و قلم میشد، میبینید با همه موانع و مشکلاتی که ما داریم، دقیقاً به دلیل حرکت تاریخی جامعه و مردم، وضعیتی به وجود آمده که به هیچ شکلی دیگه اعمال اون شیوه ها، اون نوع برخوردهایی که مثلا بعد از تاسیس اولین مدرسه یا انتشار اولین روزنامه در ایران منتشر شد، دیگه امکانش نداره، برای اینکه جامعه جواب نمیده. به این دلیل ما فکر میکنیم که اساسی ترین کارمون اینه که رو به مخاطب اصلیمون مردم بکنیم و جامعه رو آگاه بکنیم، حرکت کنیم تو اون مسیر. مردم اون نیروی اصلی هستند که حقوق خودشون رو میتونن به دست بیارن، نگهش دارن، تضمینش بکنن و محافظش باشن.
اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بود.
بابا اینم یه ستایشگر که داره میاد منو ببینه.
آخه برای خودپسندا دیگرون فقط یک مشت ستایشگر.
سلام، چه کله عجیب سرتون گذاشتی.
مال اظهار تشکر کردنه، یعنی موقعی که حلحله یه ستایشگرام بلند میشه. گیرم متاسفانه تنابندی گزارش این طرفا نمیفته.
چی؟
دست بزن، دست بزن. سپاسگزارم، تشکر میکنم.
چی که باید کرد که کلاه سرت بیفته؟
اما خودپسند حرفشو نشنید. آخه خودپسندا جز ستایش خودشون چیزی رو نمیشنن.
تو راستی راستی به من حسابی به چشم ستایش و تحسین نگاه میکنی نه؟
ستایش و تحسین یعنی چی؟
یعنی قبول این که من خوشگلترین، خوشپوشترین، ثروتمندترین و باهوشترین مرد این اخترکم.
آخه این اخترک فقط خودت یا کلاه؟
با وجودی ستایشم کن، این لطف رو در حق من بکن.
خب اما آخه واقعا چیه این برات جالبه؟
ستایش؟
قطعه نمایشنامه رادیویی که شنیدید بخشی از داستان شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری بود به ترجمه احمد شاملو که با صدای تعدادی از بهترین های دوبله و تئاتر ایران سالها پیش اجرا، ضبط و منتشر شد و چه بسا خیلی از شما اون رو بارها و بارها شنیده باشین. اما هدف از پخش این قطعه یادآوری صدایی بود که چند روز پیش درگذشت. بله، احمد آقالو که نقش آقای خودپسند رو در نمایشنامه شازده کوچولو برای ما ایرانی ها تا ابد ماندگار کرد. احمد آقالو هفته گذشته با اینکه سنش حتی به 60 هم نرسیده بود درگذشت با کارنامه‌ای درخشان. مرگش برای اهل نمایش، تئاتر، رادیو، دوبله و سینما در ایران تکان دهنده بود. او سالها البته بیمار بود و مورد بی‌اعتنایی وزارت ارشاد. او حتی از این اداره اخراج شده بود. قطب‌الدین صادقی، کارگردان صاحب نام تئاتر ایران، آقالو رو قربانی سیاست ارشاد دونست، چرا که حقوق و بیمه اون رو در عین بیماری قطع کرده بود. با مهدی هاشمی که در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان و تئاتر پسران طلایی با آقالو هم بازی بود، از سالها هم نشینی با او گفت و اضافه کرد میدانم سوسن تسلیمی خبر را که بشنود چه حالی پیدا می کند. به همین خاطر با سوسن تسلیمی همراه میشیم تا از احمد آقالو بگیم. بفرمایید خانم تسلیمی.
بله، اولا باید بگم من تسلیت میگم به خانواده‌شون و به همه دوستای مشترکم. من بسیار بسیار متاسف شدم، برای من خیلی غیر متوقعه بود و دردناک بود. من با آقای آقالو از دانشکده آشنا شدم، دانشکده هنرهای زیباییشون، دانشجو بودن اونجا و اینطوری نیست که چون ایشون فوت کردن من بخوام در موردشون خوب بگم. ایشون طنز خیلی به خصوصی داشتن، همیشه نگاهشون به زندگی، به مسائل به اصطلاح دوگانه بود. حتی اگر یه مسئله پیش اومد که خیلی ناراحت کننده بود، ایشون با یک طنز خاصی که خودشون داشتن این مسئله رو از یک بعد دیگه ای نگاه میکردن، تعریف میکردن که واقعا آدم سختی ها به نظرش یک کمی راحت تر میومد. من باهاشون نمایشنامه‌ای که یادم باشون کار کردم، عروسی خون بود که
از لورکا،
بله، و با آقای هاشمی کارگردانی کرده بودن.
شما با ایشون در تئاتر گروه پیاده هم که پیش از انقلاب،
در گروه تئاتر پیاده من باشون همکار بودم و اونجا با احمد آشنا شدم.
در عرصه تئاتر ایشون همواره یک بازی بیادماندنی داشتن که در این حال که یک سردی در این بازی بود، منتها گرمای نقشی که ایشون اجرا میکرد و زندش میکرد شما رها نمیکرد. در مورد بازی ایشون اگر بفرمایید.
احمد تو بازیگری صمیمی بود، یعنی به قول ما تئاتری یه اصطلاحی هست میگن تئاتری بازی کردن. احمد تئاتری بازی نمیکرد، از صمیم قلبش بازی میکرد، تو لحظات بود، حضور داشت، وجود داشت. این که به اصطلاح ادا در بیاره، تقلید کسی رو بکنه، نه، خودش بود. و یه خوبی هم که داشت، ارتباطش با بازیگرای مقابلش خیلی صمیمی بود. اصلا من هیچ وقت ندیدم احمد حسادت داشت، هیچ وقت ندیدم سعی میکرد حالا توی این صحنه خودش بیشتر بدرخشه. همکاریش خیلی خوب بود، یعنی به قول ما با تئاتریا میگیم بده بستون، یعنی یک رابطه ای رو که توی صحنه ایجاد میشه، یک نیروی رو شما منتقل میکنید، یعنی بین بازیگران بازی جریان پیدا میکنه. احمد بود، احمد حضور داشت، احمد غایب نبود. بعضی بازیگرا وقتی باشون بازی میکنی انگار غایبن، یه جای دیگر، نگاهشون نمیبینی عکسالعمل بازی خودتو. احمد اینجوری نبود، یعنی وقتی عمل میکردی عکسالعمل درست میداد. خیلی صمیمی بود، از ته دل بازی میکرد، اصلا دوست داشت، حرفش و عاشقش بود، دوست داشت. و برای همین برای من یه همکار واقعا به یاد موندنی بود احمد.
یکی از ویژگی‌هاش خانم تسلیمی صدای خیلی خاصی بود که آقای آقلو داشتن. این هم فکر می‌کنم خیلی تأثیر داشت در زنده کردن نقش.
روی صحنه این تنین صداش اصلا صحنه رو پر می‌کرد. تو رادیو خوب احمد کار می‌کرد. میتونست احساساتش رو، میتونست روابط روی صحنه رو با صداش خیلی منتقل بکنه.
شما بهترین نقشی که ازش بیاتون هست رو؟
بله، همون من چون که تو عروسی خون باهاش بازی کردم، خیلی اون رو نقش همیشه توی ذهنم هست. بازیای خیلی خوبی کرده. مثلا توی سلطان شبان احمد فوق‌العاده بود در نقش
حسین بیچاره. قربانی این بساطا شد.
اگر به موقع دست به کار نشده بودیم، شاید تو هم همین سرنوشت را می‌داشتی.
راستی؟ چفکی عجب. بیرگ کاتب این زنای هرمسرا را روانه کن، برن برگردن به خانو کاشانه.
بسیار خوب، فکر آنها هم شده.
حالا دیگر چه کنیم؟
حالا قدم بعدی این است که پیام به مقامات رسیده و هم اکنون به حضور خواهند آمد.
به حضور خواهند آمد؟ خب پس ما به پیشوازشون بریم قبل از اینکه بخوان توطئه بکنن.
شیرزاد، مراقب باشید که دستتان رو نخوانند.
دست مرا بخوانند؟ تو مرا چه پنداشتی کاتب؟
میدانی؟ تو زیرکتر از آنها.
نقش مال خودش میکرد، براش جدی بود کارش. هر نقشی، حتی نقش کمدی هم بازی میکرد، براش جدی بود.
توی یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که چند ماه پیش از درگذشتش منتشر شد، در پاسخ به سوالی میگه که اعتقادی به سبک استانیسلافسکی یا برشت ندارم. من فکر میکنم نقش نقشه و بازیگر چیزی به جز بازی نیست. آنچه که روی صحنه است بازیه و بازی هم اجرای زندگیه.
ببینید، صحبت اینه که وقتی ما شروع به بازیگری میکنیم، راه‌های مختلف بازیگری رو هم به ما یاد میدن تو دانشگاه. نم کنجکاوه بدونه خاصن استانیسلافسکی چی میگه، کارگردان دیگه چی میگه، تئوریسین دیگه چی میگه راجع به بازیگری. ولی وقتی بازیگر روی صحنه میره بازی میکنه، نباید فکر کنه الان من دارم به سبک استانیسلافسکی کار میکنم، یا الان میخوام به سبک برشت کار کنم، یا الان به سبک گروتوفسکی کار بکنم. باید اینا رو بذاره کنار. اینی که احمد میگه من کاملا میفهمم، بازیگری باید از قلب و روح و وجود و تو اون لحظه ها به وجود بیاد. یعنی فکر کردن به چه سبک و روشی باید این کار کنم غلطه. و این حرف احمد خیلی درسته به نظر من. یعنی سبک رو ماها یاد میگیریم، راجبش میخونیم، شاید تو تمرین ها به کار ببریم، شاید مثلا تمرین های بازیگری به عنوان تکنیک بازیگری بشه به کار برد. ولی لحظه ای که نقشی رو داره بازی میکنه، دیگه نباید فکر کنه من الان مثلا چه سبکی دارم کار میکنم. نقش زندگی میکنه، مال خودش میکنه. حالا بعدها کسانی بیان تفسیر کنن احمد آقالو توی این سه نمایشنامه به سبک برشت کار کرد، این دیگه کار منتقدینه. من کاملا حرفش رو میفهمم و باهاش کاملا موافقم در این مورد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما کتاب این هفته. شنبه یه هفتهی که پشت سر گذاشتیم مصادف بود با سالمرگ اسماعیل شاخرودی. همزمان از علی باباچاهی کتابی در بازار کتاب تهران پشت ویترین هاست که شعر و اندیشه و زندگی شاخرودی رو بررسی میکنه. بنابراین طبیعیه که با فرج سرکوهی این هفته رو اختصاص بدیم به این کتاب. آقای سرکوهی؟
کتاب زیباتری از جنون، کار آقای باباچاهی، تحقیقی است درباره اسماعیل شاخرودی. خب این خیلی اولا کار خوبی است که شاعری مثل آقای باباچاهی تکنگاری بکنه راجع به شاعر دیگری مثل آقای شاهرودی، و باباچاهی هم سعی کرده در این کتاب زحمت کشیده، به خصوص توجه بکنید که شاهرودی زندگی بسیار متلاطمی داشته و شعرش هم تحولات گوناگونی رو از سر گذرونده و کمتر هم درباره او کار شده. بنابراین باباچاهی سعی کرده که جنبه‌های مختلفی از زندگی پرماجرای اسماعیل شاهرودی و همچنین شعر اسماعیل شاهرودی در کتاب زیباتری از جنون جمع‌آوری بکنه. اسماعیل شاهرودی بیشتر هم به نام شعری آینده شناخته میشه. در واقع از نخستین کسانی بود که در دهه 30 به شعر نیمایی پیوست، چپگرا بود، دانشکده هنرهای زیبا درس خونده بود و بعد هم مدتی در آموزش پرورش کار میکرد، مدتی در هند بود، مدتی با لغتنامه دهخدا و با محمد معین هم کاری کرد. زندگی هم ادبی و سیاسی پرماجرایی داشت. در سال 1344 اسماعیل شاهرودی دستگیر شد به دلیل ایراداتش سیاسیش و در واقع از بعد از اون مدتی رو در بیمارستان گذران، چرا که دچار جنون شده بود. اما جنون شاهرودی جنونی بود که از قبل هم وجود داشت. 28 مرداد که برای نسل فرود آمد مثل یک ضربه ای، این جنون رو تشدید کرد، زمینه‌هاش ایجاد کرد و این جنون جنونی هنری و روانی، فقط یک جنون روانی نیست.
میدونیم که نیما بر کتاب شاهرودی مقدمه نوشته و شاهرودی از معدود کسانی است که نیما این گونه آثارش قبول داشته که بر او مقدمه بنویسه. اهمیت شعر شاهرودی با توجه به این مسئله چی هست؟
نخستین مجموعه شعر شاهرودی به نام آخرین نبرد با مقدمه نیما منتشر شد و نیما بسیار سختگیر بود. اساسا نیما دقیقا تشخیص داده بود که زبان و فضا و ذهنیت و تخیل شاهرودی با اون متفاوت هست، اما در مجموع در فضای تحول شعر نیمایی زندگی میکنه. شاهرودی چند دوره داره در شعرش، که آخرین نبرد، مجموعه آینده و می در ساغر، هر سوی راه، آی میقات نشین و چند کیلومتر و نیمی از واقعیت، که این آثاری که شاهرودی منتشر کرده اگه نگاه بکنیم هم میکوشه زبان حاشیه‌نشین‌ها و زبان مردم عادی رو تا حدودی در شعر جذب بکنه، شعری بکنه و فضاهای زبانی رو کشف میکنه و ابداع میکنه که در شعر شاعران دیگه دیده نمیشه. شاهرودی در واقع میشه بگیم کاشف فضاهای زبانی تازه در شعر هست، در زمانی که کمتر کسی به زبان شعر یا به ساختار و فرم شعر توجه میکرد و بیشتر توجه به محتوای شعر بود، با توجه به اینکه یک جوهر حماسی داره، یعنی یک جوهر حماسی در قالب شکست نه، و این تناقض بین شکست و حماسه یک تحرک و ریتمی در شعر شاهرودی ایجاد میکنه که باز ما در شعر کمتر شاعری میبینیم. اما بیش از هر چیز فضاهای زبانی و تصویرهای تازه شاهرودی هستش که چیزی رو بر شعر معاصر ما افزود. حتی در همون زمان که در آغاز راه هم بود به شیوه دیگری از نیما و دیگران به کار گرفت و کشف کرد زبان خودش رو. شعر مشترکی هستش که ریاضالله رویایی و اوژنگ بادیه‌نشین و اسماعیل شاهرودی هر کدوم یه مصرعش رو گفتن زمانی که هر سه چپ بودن و متمایل به حزب توده، اما شما تفاوت زبانی رو قشنگ تو این مصرعها دریافت میکنین. من این شعر رو میخونم، شما قشنگ هر کسی در میابه که کدوم مصرع مال چه کسی هست از این سه نفر. مرد ماهیگیر با نجوای بسم الله، قایق خود را به سان قایق خورشید، روی ناهموار موج آهسته میراند. دستهایش میسراید آیت الکرسی به هر آمد شده پارو، و نگاهش میدهد پرواز صدها مرغ سبز یادها را در فضای قصرهای موج. آفتاب گرم را با جلوه هر یاد میخواند. آفتاب اما نمیداند که مردی هست و موجی از توکل الله در سرش سرشار ماهی ها. وینه که آیا در درون تور ماهیگیر حسرت صد ماهی چالاک میماند. این زمین که شعر جالبه که ست شاید گفتن در منسجمه، یعنی حالتی یک شعر داره، اما اون تلاش شاهرودی برای اینکه زبان مردم رو شعری بکنه و خب تخیل رویایی و سنت چکنی بادنگی نشین رو میشه توی شعرهای اینا دید.
من مهرداد سپهری 29مین جنگ فرهنگی هنری رو همینجا به پایان میبرم. با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه نظر بدید به شماره اسمس 20420-60-38-72-450 و یا با ایمیل فرهنگ@radiofarda.com. پس تا هفته بعد.